بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
همه پرسی در جمهوری آذربایجان درباره دوره ریاست جمهوری این کشور امروز برگزار شد. دبیر کل ناتو میگوید برای تأمین امنیت انتخابات افغانستان به 4000 سرباز دیگر نیاز است. تروریست ها به یک هیئت کره جنوبی در یمن حمله کردند. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این دوشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر نیمه آفتابی پراگ به اتفاق همکارانم با مجله شبانگاهی تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. امروز 28 اسفند ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 18 مارس 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها و در آستانه نوروز هوا در بسیاری از نقاط ایران بهاری شده و در تهران هم فردا نیمه آفتابی است و خورشید خانم دمای هوا را از 6 به 15 درجه میرسونه. با آرزوی نوروزی شاد و سلامت برای شما و با درخشش آفتاب مهر بر زندگیتان در مجله شبانگاهی تا دقایق دیگر گزارش های رنگارنگ همکارانم را میشنوید. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، هانا کاویانی تازه ترین خبرها را با آگاهی میرساند.
با سلام. مردم آذربایجان امروز برای شرکت در همه پرسی در مورد دوره ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. بنابر اعلام مقام‌های این کشور، بیش از 64% واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند. مطابق قانون اساسی جمهوری آذربایجان، انتخاب مجدد رئیس جمهوری در آن کشور محدود به 2 دور است. در همه پرسی روز سه‌شنبه از رأی دهندگان پرسیده شد که آیا با لغو این محدودیت 2 ساله موافقند یا خیر. احزاب مخالف در آذربایجان همه پرسی امروز را تحریم کردند و اعلام داشتند که این همه پرسی به تحکیم قدرت 40 ساله یک خاندان سیاسی کمک خواهد کرد. سلطه این خاندان بر صحنه سیاست آذربایجان با حیدر علیف آغاز شد و امروز با پسرش الهام علیف ادامه می‌یابد. پیش بینی می‌شود نتایج اولیه این همه پرسی در ساعات آینده اعلام شود. دبیر کل ناتو میگوید برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به حدود 4000 سرباز دیگر نیاز است. یاب دوبسکفر دبیر کل ناتو امروز در کابل گفت که راه حل نظامی به تنهایی نمیتواند حلال مشکلات افغانستان باشد.
NATO is a political military organization. I think we all agree around this table that the solution in your country will certainly not be exclusively.
دبیر کل ناتو گفت اعضای سازمان ناتو نباید مشارکت و تعهدات خود را تنها به جنگ با تروریسم محدود کنند، بلکه افغانستان به کمک‌های بشردوستانه، بازسازی و توسعه هم نیاز دارد. در حال حاضر حدود 70,000 نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند و قرار است طی سال آینده نزدیک به 17,000 سرباز آمریکایی دیگر به آن کشور اعزام شوند. سفر دبیر کل ناتو به کابل 3 هفته پیش از برگزاری اجلاس بین‌المللی بررسی مسائل افغانستان انجام می‌شود. هیئتی شامل چند تن از مقام‌های کره جنوبی که برای تحقیق درباره کشته شدن 4 تبعه این کشور به یمن رفته بود، خود امروز مورد حمله قرار گرفت. به گفته مقام‌های یمن، یک بمب‌گذار انتحاری به یکی از خودروهای حامل مقام‌های کره جنوبی که به سوی فرودگاه صنعا می‌رفت حمله کرد، اما در این حمله به کسی آسیبی نرسید. روز یکشنبه گذشته 4 جهانگرد کره همراه راننده یمنی آنها در انفجار بمبی در جنوب شرقی یمن کشته شده بودند. این منطقه از پایگاه‌های قاعده در یمن به شمار می رود. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کشورش از اعلامیه‌ای که قرار است در پیوند با عدم تبعیض در قبال همجنسگرایان توسط سازمان ملل متحد صادر شود حمایت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه در این باره افزود آمریکا به جمع 66 کشور دیگری که از این اعلامیه پشتیبانی کردند می‌پیوندد.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. یک فرمانده آمریکایی می گوید جمهوری اسلامی در حال افزایش فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است. تا دقایقی دیگر. مرکز پژوهش‌های استراتژیک و بین‌الملل آمریکا در یک گزارش ارزیابی کرده که اسرائیل به احتمال زیاد قصد حمله زودرس به تأسیسات اتمی ایران را دارد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت باراک اوباما می‌خواهد با بهبود رابطه‌اش با روسیه، ایران را از جاه طلبی‌های هسته‌ای باز دارد. روسیه با وجود قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، هنوز هیچ نوع در واقع هنوز هیچ موشکی از این نوع به تهران تحویل نداده. چرا؟ و دردهای سخت اقتصادی ناشی از برنامه‌های نادرست در بدنه دولت محمود احمدی نژاد پدیدار می‌شود. و همچنین نگاهی داریم به رویدادهای داخلی ایران در سال 1387. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که ایران در حال افزایش فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است. این فرمانده آمریکایی همچنین به حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان در این منطقه اشاره کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
یک فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا میگوید که ایران در حال افزایش فعالیت‌های خود در آمریکای لاتین و دریای کارائیب است. دریا سالار جیمز استاوریدیس که در رأس فرماندهی جنوب آمریکا قرار دارد و منافع این کشور در آمریکای لاتین را رصد می‌کند، به حمایت ایران از گروه حزب الله لبنان در این منطقه اشاره کرده است. وی گروه حزب الله را متهم کرده که با شبکه قاچاقچیان مواد مخدر در کولومبیا ارتباط دارد. این فرمانده آمریکایی به یک کمیته خدمات نظامی در سنا گفت: ما شاهد افزایش گسترده فعالیت حکومت ایران در این منطقه بوده‌ایم. دریا سالار استاوریدیس افزوده است که این مسئله به دلیل ارتباط‌های بین حکومت ایران که حامی تروریسم است و حزب الله به طور اصولی موجب نگرانی است. گروه حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. این فرمانده ارتش آمریکا می‌گوید فعالیت‌های حزب الله در آمریکای جنوبی به طور خاص در مناطق مرزی برزیل، پاراگوئه، آرژانتین و همچنین کولومبیا متمرکز شده است. وی افزوده است: ما در کولومبیا شاهد ارتباط مستقیم میان فعالیت حزب الله و فعالیت مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده ایم. در ماه اکتبر گذشته کولومبیا اعلام کرده که یک شبکه پولشویی و مواد مخدر را که متهم به ارسال پول برای حزب الله بود متلاشی کرده است. گروه حزب الله لبنان هر گونه ارتباط با شبکه‌های پولشویی و مواد مخدر در آمریکای لاتین را رد کرده و آن را بخشی از کارزار تبلیغاتی برای خدشه‌دار کردن چهره خود عنوان کرده است. اظهارات مقام ارشد فرماندهی جنوب آمریکا تازه‌ترین موضع‌گیری یک مقام نظامی این کشور درباره فعالیت‌های ایران در آمریکای لاتین است. ماه ژانویه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کمیته خدمات نظامی سنا گفت که او از مداخله ایران در امور آمریکای لاتین بیشتر نگران است تا فعالیت‌های روسیه در این منطقه. در حال حاضر در کشورهای ونزوئلا، کوبا، اکوادور، نیکاراگوا و بولیوی دولت‌های چپگرا حاکم هستند که روابط بسیار نزدیکی با تهران دارند و جمهوری اسلامی وعده داده است که صدها میلیون دلار در این کشورها سرمایه‌گذاری کند. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، ایران سیاست نزدیک شدن به کشورهای چپگرای آمریکای لاتین را در پیش گرفته است. مقام‌های آمریکایی با متهم کردن ایران و گروه حزب الله لبنان به دخالت در برخی حوادث تروریستی آمریکای لاتین، به ویژه در پایتخت آرژانتین، ابراز نگرانی کرده‌اند که فعالیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی تهران در این منطقه به گسترش تهدیدات علیه منافع آمریکا منجر شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همزمان با پایان دیدار رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمریکا، مرکز پژوهش‌های استراتژیک و بین‌المللی ایالات متحده در گزارشی ارزیابی کرد که اسرائیل به احتمال زیاد قصد حمله زودرس به تأسیسات اتمی ایران را دارد. در این گزارش آمده است که حمله احتمالی اسرائیل به پایگاه‌های هسته‌ای ایران می تواند از طریق موشک‌های اسرائیلی پیشرفته یریخو صورت گیرد و نه با حمله هوایی. همکارم مهین گرجی گزارشی دارد در همین زمینه.
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه مقامات رسمی اسرائیل به ایالات متحده آمریکا اعلام کردند در صورتی که روسیه سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی S-300 را به ایران تحویل دهد، ممکن است که اسرائیل منتظر حل بحران هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی نشده و به ایران حمله نظامی کند. گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن ارزیابی می‌کند احتمالاً اسرائیل در این حمله از موشک‌های یریخو که ساخت این کشور است، بخش‌های زیادی از تأسیسات اتمی نتنز، اصفهان و عراق را نابود می‌کند. کارشناسان بر این باورند که به دلیل پراکندگی تأسیسات اتمی ایران، حمله هوایی می‌تواند مخاطرات زیادی برای هواپیماهای جنگنده اسرائیلی داشته باشد، اما آنچه در این میان تأمل برانگیز است واکنش احتمالی جمهوری اسلامی است که مسئولان آن بارها به طور رسمی از ضرورت حذف اسرائیل از نقشه جهان حرف زدند. تحلیلگران بر این باورند در صورت هر گونه حمله احتمالی اسرائیل، جمهوری اسلامی جواب حملات موشکی اسرائیل را با موشک‌های شهاب خواهد داد. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های استراتژیک واشنگتن آمده است در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران، حتی اگر آمریکا در این حمله مشارکت نداشته باشد، حاکمیت ایران آمریکا را به چشم عاملی خواهد دید که به حمله اسرائیل چراغ سبز نشان داده، لذا واکنش ایران ممکن است به صورت حمله به منافع آمریکا و غرب در حوزه خلیج فارس و یا تلاش برای تسلط بر تنگه استراتژیک هرمز با هدف ضربه زدن به جریان عبور نفتکش‌ها و نیز حمله به منافع اسرائیل در جهان باشد. در این گزارش همچنین با اشاره به در ارتباط بودن توان نظامی اسرائیل و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی هشدار داده است در صورت هر گونه درگیری احتمالی، کشور اردن هاشمی به پادشاهی ملک عبدالله دوم ممکن است در صحنه کشاکش نظامی بین ایران و اسرائیل نابود شود.
گزارش مهین گرجی را میشنیدیم. و در گزارش دیگر، دولت باراک اوباما میخواهد با بهبود روابط آمریکا با روسیه و همکاری این کشور ایران را از جاه طلبی های هسته ایش باز دارد. به باور کارشناسان، آقای اوباما برای این کار باید نظر مساعد رهبران روسیه را جلب کند، رهبرانی که به نیت آمریکا مظنونند و نمیخواهند همکاری استراتژیک خود با جمهوری اسلامی را بی هیچ منفعتی به مخاطره بیاندازند. به گفته یک پژوهشگر ارشد انستیتوی مطالعات بین الملل مسکو، روسیه ایران را شریک مهمی در منطقه ناآرام خاورمیانه می‌داند و از نفوذ جمهوری اسلامی در بین مسلمانان مناطق جنوبی روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی آگاه است. در این پیوند روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله‌ای دارد که برگردان آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، به رغم سوءظن‌های روسیه به نیات آمریکا، این کشور می‌خواهد با آمریکا وارد معامله سیاسی شود و به عقیده شماری از کارشناسان در صورتی که گفتگوهای احتمالی دولت اوباما با جمهوری اسلامی بر سر مسئله هسته‌ای راه به جایی نبرد، مسکو به تحریم‌های شدیدتر علیه ایران تن خواهد داد. به گزارش این روزنامه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هفته پیش در ملاقاتی که با کمیته بررسی سیاست‌های آمریکا در قبال روسیه داشت، با اظهار نگرانی از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید در ماه گذشته گفت توانایی ایران در این زمینه با برنامه هسته‌ایش ارتباط دارد و نشانگر جاه طلبی های جمهوری اسلامی در زمینه هسته ایست. به نوشته واشنگتن پست، رئیس جمهوری روسیه توانایی ایران در پرتاب ماهواره و برنامه هسته ای آن را چالشی برای آمریکا و روسیه دانست و اظهار امیدواری کرد که دو کشور بتوانند در مقابله با این چالش با هم همکاری کنند. این روزنامه میگوید یکی دیگر از چالش ها سامانه ضد هوایی S-300 روسیه است. ماه پیش وزیر دفاع ایران مصطفی محمد نجار به روسیه سفر کرد و یکی از موضوعهای مهم گفتگوی او با مقامهای روسی درباره همین سامانه بود. ایران میگوید قراردادی برای دریافت این سامانه با روسیه امضا کرده، ولی رسانه‌های روسیه گزارش کردند که مسکو تحویل این سامانه را به تعویق انداخته است. آمریکا و اسرائیل مخالف فروش این سامانه به ایرانند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از دیمیتری سایمز، مدیر مرکز نیکسون در واشنگتن و رئیس کمیته بررسی سیاست‌های آمریکا در قبال روسیه می‌نویسد رهبران روسیه مایلند که با آمریکا وارد یک معامله استراتژیک شوند. پیام آنها به دولت اوباما این است که در مقابل قربانی کردن رابطه نزدیکشان با ایران چه چیزی عاید مسکو می‌شود. آنها خواستار تغییرات محسوس در رابطه آمریکا با روسیه اند. روسیه تاکنون 3 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران را تصویب کرده و دیمیتری مدودیف همان گونه که هفته پیش به مدیر مرکز نیکسون گفت تحریم‌های شدیدتری را نیز خواهد پذیرفت، به شرط آنکه تحریم‌ها با یک بسته مشوق‌های جدید توأم باشد تا همکاری ایران را جلب کند. روزنامه واشنگتن پست در پایان می‌نویسد در مقابل انتظارات روسیه هنوز معلوم نیست که دولت اوباما چه چیزهایی را به روسیه پیشنهاد خواهد کرد. آنچه معلوم است اینکه دولت اوباما تجدید نظر سیاست آمریکا در قبال روسیه و ایران را در برنامه کاری خود دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:15:50 است. روسیه با وجود قرارداد تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران هنوز هیچ موشکی از این نوع را به دولت تهران تحویل نداده است. آنا راسکایا گزارشی دارد در همین زمینه.
روز چهارشنبه 18 مارس رسانه‌های مهم روسیه مجدداً به موضوع تحویل سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران پرداختند. این سر و صداها به دنبال اظهارات یک مقام بلندپایه سازمان فدرال همکاری‌های فنی و نظامی روسیه به راه افتاده است. این فرد آگاه با شرط اینه که نامش فاش نشود به خبرنگار ریا نوستی گفت که پدافندهای S-300 هنوز به ایران تحویل داده نشدند. او اضافه کرد این قرارداد که 2 پیش منعقد شده به تدریج اجرا می شود، اما به سایر جزئیات در این زمینه نپرداخته است. به گفته وی مبلغ این قرارداد صدها میلیون دلار ارزش دارد و روسیه حاضر نیست از این پول بگذرد. در این حال وی افزود اجرای این قرارداد به مسائل سیاسی و به ویژه به روند مناسبات روسیه و آمریکا بستگی دارد. آمریکا و اسرائیل از مخالفین اصلی اجرای قراردادهای نظامی میان روسیه و ایران هستند. برخی کارشناسان میگویند یادآوری قرارداد تحویل S-300 به ایران در آستانه دیدار رئیس جمهور روسیه و آمریکا و یک روز پس از آن که دمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه از توجه ویژه دولت به توسعه نیروی دفاعی این کشور خبر داد، به معنای دنبال کردن سیاست چماق و هویج است که مسکو در قبال واشنگتن در رابطه با ایران اتخاذ کرده است. روسیه تکنون در چارچوبه قرارداد 700 میلیون دلاری که در سال 2005 با ایران امضا کرده بود، 29 سیستم دفاع ضد موشکی تورم-1 به تهران تحویل داد. ریا نوستی بارها تأکید کرده که قرارداد فروش S-300 به ایران در همان سال منعقد شده است. ماه دسامبر سال گذشته، مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از آمادگی مسکو برای تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به تهران خبر داد، اما مقامات روسیه هیچگاه این موضوع را به طور رسمی تایید نکردند. سامانه دفاع ضد موشکی S-300 یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های ضد هوایی در جهان است. این سیستم قادر به ردیابی همزمان 100 هدف هوایی و اثبات به 12 هدف در شعاع 150 کیلومتری و ارتفاع 27 کیلومتری است. راهاندازی این سیستم 5 دقیقه طول می کشد و پس از راهاندازی با سرعت هر 3 ثانیه یک موشک پرتاب می کند. میزان دقت، کارایی و موفقیت سیستم های S-300 به حد 98% ارزیابی می شود. به کارگیری این سیستم دفاعی میان برد در کنار سامانه های موشکی کوتاه برد تورم-1 توان پدافندی ایران را در مقابل حملات احتمالی مخصوصاً تعرض به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی به میزان قابل ملاحظه افزایش می دهد. در سال گذشته روسیه 8 پدافند S-300 را به ارزش 1 میلیارد دلار به چین تحویل داد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 21:19:03 است. دولت محمود احمدی نژاد برای نخستین بار اذعان کرده که شماری از میدانهای نفتی در ایران به مرحله زیاندهی رسیدند. اما برای فعال نگاه داشتن چاه‌ها در میدانهای یاد شده، دولت ناچار است که هزینه بخش‌های دیگری از برنامه‌هایش را در این حوزه به کار گیرد. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، تحلیلگران اقتصادی با اشاره به همین اذعان میگویند دردهای سخت ناشی از برنامه‌های نادرست اندک اندک در بدنی دولت محمود احمدی نژاد پدیدار می‌شود.
بر پایه گزارش‌های رسیده، دندان‌های تیز بحران درنده اقتصادی روز به روز بیشتر در پیکر دولت محمود احمدی نژاد فرو می‌رود. این دولت که تا همین ماه گذشته بحران جهانی اقتصاد را بر سازوکار و برنامه‌هایش بی‌تأثیر می‌خواند، اکنون به گفته تحلیلگران با صراحت از آثار منفی آن بر اقتصاد ایران یاد می‌کند. تا جایی که غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز در چهارمین سمینار بین‌المللی اوپک در وین، پایتخت اتریش و مقر آن سازمان برای نخستین بار فاش کرد که با تنزل چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی ایران ناگزیر است که از هزینه کردن در بخش‌های غیر نفتی چشم بپوشد و در عوض در بخش نفت و گاز هزینه کند. آقای نوذری در واقع با این افشاگری اذعان کرده است که بهای تمام شده نفت ایران در شماری از مناطق نفتخیز آن کشور بیش از ارزش آن در بازارهای جهانی است. وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس گفته است هرچند بهره برداری از شماری از میدانهای نفتی ایران همچنان سودآور است، اما برای حفظ سهمیه 4 میلیون بشکه‌ای ایران بهره برداری از شمار دیگری از میدانهای نفتی ایران تنها با یارانه‌های دولتی امکان پذیر خواهد بود. در این حال ایران نمی‌تواند میدانهای نفتی نیازمند یارانه را تعطیل کند، چون بهره برداری مجدد از آنها هزینه‌های سنگین‌تری بر دوش ایران و ایرانیان خواهد گذاشت. از سوی دیگر سنگینی تحریم و مجازات‌های بین‌المللی بر دوش تهران مانع از سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی لازم برای بهره برداری از میدان‌های جدید نفتی در ایران شده است. تا آنجایی که به گفته تحلیلگران آنچه در مزرعه نفت ایران در پی گذشته 30 سال از انقلاب اسلامی درو می شود، حاصل همان بذرهایی است که پیش از انقلاب کاشته شده است و به رغم انتشار خبرهایی درباره بسته شدن قراردادهای کلان نفتی با ایران با سرمایه گذاران خارجی، خبری از قوه به فعل رسیدن این قراردادها به چشم نمی خورد. تحلیلگران برای نمونه از قرارداد ایران با شرکت غولپیکر نفتی توتال فرانسه یاد می کنند که وزارت نفت جمهوری اسلامی از نهایی شدن آن در نخستین روزهای سال آینده هجری شمسی خبر داده بود. اما توتال تقریبا بیدرنگ یادآور شد که از چنین تحولی به کلی بیخبر است. در این گیرودار بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با تأکید می گویند ریشه های بحران اقتصادی ایران را نه صرفاً در بحران های جهانی که در سیاست های نادرست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد باید جست. دولت آقای احمدی نژاد به گفته همین تحلیلگران در زمانی که بهای نفت به بشکه‌ای تقریباً 150 دلار رسیده بود، صرفاً به جیک جیک مستانش ادامه داد و یاد زمستان را بر تاقچه فراموشی گذاشت. این تحلیلگران می‌افزایند جرقه‌های فشار اقتصادی امروز در ایران تازه اول کار بحران اقتصادی در آن کشور است و انفجار نوری خیره کننده را باید منتظر بود.
پس از گزارش علیرضا طاهری از مسائل نفتی و اقتصادی در ایران، در اینجا همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به رویدادهای مهم داخلی ایران در یک سال گذشته.
سالی را که پشت سر می‌گذاریم از جنبه سیاسی میتوان سالی پرچالش برای نیروهای سیاسی و به ویژه برای جناح سکاندار حکومت ارزیابی کرد. در نخستین روزهای سال 87 مصطفی پور محمدی وزیر کشور کابینه محمود احمد نژاد کنار گذاشته شد. انتصاب علی کردان به جای مصطفی پور محمدی هم نتوانست مدت زیادی دوام پیدا کند و پس از آشکار شدن تقلبی بودن مدرک تحصیلیش و استیضاح در مجلس او نیز کنار رفت. پس از علی کردان صادق محصولی معروف به سردار میلیاردی که سابقه آشناییش با محمود احمدی نژاد به دوران دانشجویی و جنگ باز می‌گردد بر کرسی وزارت کشور تکیه زد. از رویدادهای مهم دیگر سیاسی در سال 1387 ادامه چند دستگی در میان اصولگرایان بود. فراکسیون اولیه اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی به 5 فراکسیون اصولگرایان، رایحه خوش خدمت، پیشرفت و عدالت، تحول خواهان و سرانجام چشم‌انداز تقسیم شدند. در پی این تغییر و تحول‌ها در بدنه جریان اصولگرا، جدا شدن راه دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که در اوایل سال 87 شکل گرفته بود از دولت محمود احمدی نژاد هرچه بیشتر بازتاب بیرونی پیدا کرد که سرانجام به نامه تند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد درباره اختیارات رئیس جمهوری و مجلس ختم شد که در روزهای آخر اسفند ماه منتشر شد. عمدتاً اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تصمیم‌های اقتصادی دولت و به ویژه لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست. دولت قصد داشت با به تصویب رساندن این لایحه در بطن لایحه بودجه سال آینده مجوز آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را از مجلس بگیرد و در مقابل با دادن یارانه نقدی به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر گرانی بهای حامل‌های انرژی را جبران کند. اما مجلس با استناد به اینکه آزاد کردن بهای حامل‌های انرژی می‌تواند تورمی غیر قابل کنترل را به دنبال داشته باشد، این لایحه را از لایحه بودجه سال آینده جدا کرد. نادر هوشمندیار استاد دانشگاه در تهران درباره اختلاف‌های درون اصولگرایان به رادیو فردا می‌گوید رفتارهای دولت مردان است که به این اختلاف‌ها دامن می‌زند.
در بدنه دولت رو فقط بیاییم به عنوان فرض از نظر متدولوژی نگاه کنیم، این رفتارهای این دولت مردان هستش که کارشناسی نشده بعضی موارد رو تصمیم میگیرن که این باعث ایجاد اختلاف نظر میشه.
اما به رغم اختلافهای موجود میان نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی، در سال 1387 میزان فشار بر نیروهای دگراندیش، اعم از دانشجویان، زنان، کارگران، ارباب مطبوعات و دیگر اقشار منتقد دولت افزایشی محسوس داشت. از رویدادهای مهم دیگر در عرصه سیاست داخلی در جمهوری اسلامی سخنرانی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان بود که بسیاری از روحانیون بلندپایه را متهم به فساد و سوء استفاده از اموال عمومی کرد. قرار است عباس پالیزدار در فروردین ماه محاکمه شود. سفرهای پرسرصدای استانی رئیس جمهوری در سال 87 ادامه پیدا کرد که بسیاری از منتقدین و موافقین این سفرها و پیامدهای آن را به خود مشغول داشت. رویداد مهم دیگر سال آغاز رقابت‌های انتخاباتی پیش از موعد بود. چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده، در ماه‌های پایانی سال 1387 مبارزات انتخاباتی عملاً و به شدت در جریان بود که نقطه اوج آن اعلام ورود به صحنه انتخابات دست سوی میرحسین موسوی و کنارگیری محمد خاتمی از این صحنه بود. این تحولات که در روزهای آخر اسفند ماه یکی پس از دیگری رویداد، بسیاری از ناظران سیاسی را به تعمق واداشته است که ورود میرحسین موسوی و کنارگیری محمد خاتمی چه معنی و پیامدی دارد. هوشنگ اسدی روزنامه‌نگار در پاریس به رادیو فردا میگوید تغییر قابل توجهی در دیدگاه‌های سه نامزد قابل مشاهده نیست، بلکه تنها روش‌های این نامزدهاست که تا اندازه‌ای با یکدیگر متفاوتند.
مهمترین حادثه یه ساله نه در این که آقای خاتمی اومدن و رفتن، در نتیجه ای که از این رفت آمده ایشون به دست میاد، آرایش قوای سیاسی رو به کلی عوض میکنه در ایران. در شرایط کنونی با سه تا نامزدی که الان هستن شروع میشه، از راست آقای احمدی نژاد، در میانه آقای کروبی و در این سمت چپ آقای مهندس موسوی. هر سه اینا چهره های متفاوت یک تصمیم و یک تصویر و یک ایدئولوژی و یک فکر هستن و هیچ فرقی نمیکنه که در اصول که کدومشون بیان، فقط ممکنه در روش ها تفاوت ایجاد بشه. چهرهایی که در صحنه حضور دارن اتفاقا در دهه 60 هم سمت داشتن. آقای موسوی نخست وزیر بودن، آقای کروبی رئیس مجلس بودن، البته آقای احمدی نژاد اون موقع نبودن. هر سه تا نامزدی که در این لحظه در صحنه حضور دارن خواستار بازگشت به شعارهای انقلاب اسلامی 57 هستن. هر سه میخوان به اون هدف برسن، فکر میکنن نجات نظام در اون سمت و اشاره میکنم در روش البته تفاوت‌های با هم خواهند داشت.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران به رادیو فردا میگوید که امید این بود که با آمدن آقای خاتمی بیش از 10 میلیون نفر موسوم به اکثریت خاموش به پای صندوق‌های رأی کشیده می‌شدند.
کلید حل این مسئله انتخابات اتفاقا در دست اون اکثریت خاموشی بود، اون قریب 20 میلیونی بودش که میتونن رأی بدن ولی در انتخابات شرکت نکردن. در انتخابات سال 84 شرکت نکردن، در انتخابات مجلس شرکت نکردن، در انتخابات شورا شرکت نکردن. فرض من این بود که بودن آقای خاتمی باعث میشدش که بخشی از این یخ این 20 میلیون شکسته بشه و برای اینکه اون رأی به یه نامزد اصلاح طلب برسه، خب با این وضعیتی که الان پیش اومد اون اکثریت خاموش شما چجوری میخواد وارد صحنه کنید؟ یعنی ما فی الواقع ماندیم با اون 17 میلیونی که با آقای احمدی نژاد رای دادن، با اون 10 میلیونی که با آقای هاشمی رای دادن.
بیشک پس از تعطیلات نوروزی و بحث‌های انتخاباتی دوره آینده ریاست جمهوری، در دو سه ماه اول سال 1388 دیگر مسائل سیاسی را تحت شعاع قرار خواهد داد.
فریدون زرنگار نگاهی داشت به رویدادهای داخلی ایران در یک سال گذشته و در اینجا مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. با شادباش‌های نوروزی و آرزوی سلامتی و بهروزی و پیروزی برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.